أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين له الفداء وأجل الله تعالى فرجه وجعلنا من المتمسكين بولايته والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. هدی محضر مبارک مولامون حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل در امر ظهور و فرج حضرت، سلامتی و وجود مقدسشون و خوشنودی دل نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات دیگه‌ای و محبت بفرمایید. به محضر مبارک مولامون قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ارادت و محبتمون رو تقدیم میکنیم و این شب و روزهای فرخنده و پر خیر و برکت رو هم ایام و لیالی ماه رجب و هم ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه الصلاه و السلام و ولادت با سر سعادت امام هادی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله توجهات و عنایات مولای مهربانمون امام زمان ارواحنا له الفدا بیشتر از گذشته شامل حالمون بشه انشاءالله. در ابتدای سخن امشب عرض ارادتی به محضر مبارک امام محمد باقر علیه السلام داشته باشم که وعده شد محضرتون نکاتی رو عرض بکنم در ارتباط با این امام بزرگوار، در فضیلت و منزلت و جایگاه این امام. روایات فوق العاده زیبایی مطرح هست و در کتب حدیثی ما و در اونچه که مناقب و فضائل اهل بیت رو نقل میکنن بیان شده. از جمله توجه ویژه وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن ماست به این فرزند بزرگوارشون که امام صادق علیه السلام در یک بیان نورانی می‌فرمایند که همچین فضیلتی در پدرم بی‌نظیر است. این فرمایش فرزند این امام بزرگوار هست و اون این که جد ما رسول خدا به ایشون سلام مخصوص رسانده توسط جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر عظیم الشأن اسلام وعده کردن که اونقدر عمر طولانی میکند که ایشون رو درک میکنه و فرمود فرزندم رو که هم نام من هست، شمائل من رو داره، خصوصیات من رو داره، درک خواهی کرد، اوست که باقر العلوم و شکافنده علم اولین و آخرین و سلام من رو بهش برسان. این فضیلت مخصوصی است که در زبان مبارک امام صادق علیه السلام این گونه بیان شده که بی‌نظیر هست این فضیلت و این ویژگی. و بسیار زیباست که امام باقر علیه السلام جدای از اون ویژگی های ارزشمندی که به لحاظ علمی و معرفتی و عبادی در ایشون تجلی کرده، شمائل ایشون هم شباهت فوق العاده‌ای به وجود مقدس پیامبر داشته. من میخوام این نکته و این عرض رو که بسیار هم ارزشمند هست در مدح و ثنا و بیان فضیلت این امام بزرگوار مقدمه ای قرار بدم برای بحثی که امیدوارم در وقت مشخصی که در نظر گرفتم بتونم جمعش بکنم که شما بزرگواران هم خسته نشید. ما در حوزه مسائل شناخت انسان و تربیت انسان و شکلگیری شخصیت انسان بحث مفصلی داریم که مجموعه عوامل تأثیرگذار در شکلگیری شخصیت انسان رو مطرح میکنه. چه عواملی، چه زیرساختهایی تأثیرگذار هست در شکلگیری یک شخصیت، یه آدم، یه انسان، یه من، یه شما، یه آدمی که ما میشناسیم خلق و خوی خاصی داره، تند مزاج، زود عصبانی میشه، آرامش داره، گرایش به معنویت داره، اهل عبادت، فرار میکنه از مسجد و و آدمهای متنوعی که دورور ما هستن و خود ما هم یکیش. چه عواملی دست در دست هم میدن و یک آدم رو میسازن با خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فرد خودش؟ و عجیب هم هست، هیچ انسانی رو نمیشه به انسان دیگه شبیه کرد تو این دنیا. کار خدای متعال رو ببینید، عظمت خدا و شگفتی آفرینشش. از کوچکترین خصوصیات جسمی شما اگر در نظر بگیرید، ما آدم ها با هم دیگه فرق میکنیم تا مسائل اخلاقی و روحی و روانی و اونچه که در باطن ماست. هیچ کی شبیه کس دیگری نیست، گاهی یه سری امتیازاتی داریم، یه نقطه ضعفایی داریم. از مجموعه عواملی که تأثیرگذار در شکلگیری شخصیت انسان هست، عامل وراثت هست. میراثی که انسان از گذشتگان خودش به ارث میبره، یا به اصطلاح امروزی ها مسئله ژنتیک، انتقال ژن‌ها از یک پدر به فرزند، از یک مادر به فرزند، که پشت در پشت و شکم در شکم خصوصیات و روحیات و اخلاقیات پدران و مادران این طفل به او منتقل میشه. عوامل ژنتیکی که امروز هم به لحاظ علمی بحث مفصلی پیرامون شده، خیلی هم بحث به روزی است، تحقیقات گسترده‌ای در این حوزه شده. حتی بعضی ویژگی‌های اخلاقی رو من اخیراً می‌خوندم، مقاله علمی که به ژن‌ها برمیگرده، یعنی یک نفر سخاوتمند بررسی شده، آدم‌های سخاوتمند یه ژن خاصی دارن که آدم‌های خسیس ندارن. که خب حالا بماند این بحث، میخوام بگم به لحاظ علمی هم امروز داره در این حوزه بحث میشه. اما اون چه که حالا اصطلاح دینی ما و عامیانه ماست، میگیم وراثت. بالاخره پدر و مادر فقط شکل و قیافه و قد و قواره و ویژگی های فیزیولوژی ظاهری بدن رو به بچه هاشون ارث نمیدن، خصوصیات و ویژگی های اخلاقی رو هم همینطور منتقل میشه. این عامل فوق العاده مهمی هم هست که بخشی از ذات انسان و ظرفیت انسان رو تشکیل میده. ذات، وقتی میگن ذات طرف، ذات انسان به دو معناست، که یکیش در همه انسان‌ها یکسانه و اون فطرت انسانی است، فطرت الهی است که در انسان به ودیعه گذاشته شده. الانسان یولد علی الفطره، فطرت الله التي فطر الناس عليها. یک ذات حق طلب، حق جو، گرایش به حق، متمایل به خدا در جستجوی آفریننده عالم. این ذات، اگر ما ذات رو به این معنا بگیریم، در همه انسان ها یکسانه، خدا در همه به ودیعه گذاشته. اما یه وقت هست میگیم ذات، لذا به این معنا کسی حق نداره به یه انسانی بگه این ذاتش خرابه. ذات همه انسان ها پاکه، بر اساس یک فطرت الهی آفریده شده، چون خدا طراحیش کرده و خدا زیبا طراحی کرده، قسم هم خورده، هم به نفسی که ساخته و هم به خودش. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و اللیل اذا یغشاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و النهار اذا جلاها و الارض و سماع و ما بناها و الارض و ما تحاها. هر جا اشتباه میکنم یکی یادآوری کنه. سوره مبارک شمس الان قسمهاش از بس زیاده در ذهنم یه لحظه. و سماع و ما بناها و الارض و ما تحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. خود این سوره و ابتداش سرفصل یک بحث مهمی است. خداوند هیچ جا در قرآن این همه قسم نخورده. بیشترین قسمهاشو خدا تو همین سوره خونده، همین جا خورده و موضوعش هم انسانه. همه این قسمها راجع به نفس آدمی است که تنها کسی رستگار میشه، خوشبخت میشه که زکاها، خودشو پاک بکنه. لذا خداوند متعال اون چه که طراحی کرده خیلی زیباست، اون چه که در فطرت و ذات انسان قرار داده. اما یه ذات هم هست که یه معنای دیگه داره، مجموعه ای از ظرفیت‌ها، گرایش‌ها و ویژگی‌هایی که نهاده شده در یک انسان از بد و تولد که از پدر و مادر و پدران و مادران او بهش به ارث رسیده. اینم شاید بتونیم بگیم ذات، که این ذات خودش عامل شکلگیری شخصیت، زیر ساخت شخصیت انسانه. مثل فونداسیون و بتن و او خمیرمایه اولیه یک بناست این ذات، و این از پدر مادر به انسان منتقل میشه. من نمونه هایی رو در تاریخ اسلام عرض بکنم. نام مقدس امام محمد باقر هم عرض کردم مقدمه ایست در این ویژگی. ایشون نه فقط در شکل و حالا این که خود قیافرم انسان به ارث میبره از آبا و اجدادشم خیلی شگفتی است. یه فرد مسیحی است در زمان حضرت سید الشهدا علیه السلام اومده مسلمان بشه. البته ابتدا وارد مسجد پیامبر شد در شهر مدینه، در جستجوی فردی میگشت که نزدیکترین نسبت رو به رسول خدا داره. مردم حوالش کردن به امام حسین علیه السلام. حضرت سید الشهدا رو خبر کردن، آقا تشریف آوردن مسجد. این مرد مسیحی همم دورش جمع شدن، کار داره با نزدیکترین فرد به پیغمبر، با کسی که بیشترین نسبت رو با رسول خدا داره. خب چشمش به وجود مقدس حضرت سید الشهدا افتاد و عرض ادب کرد و با مقدماتی که میخوام خلاصش میکنم فرمود من دیشب حضرت مسیح عیسی ابن مریم رو و پیامبر عظیم الشأن اسلام جد بزرگوار شما رو در خواب دیدم. قصهش مفصله. این آدم آمده بود مسلمان بشه به دست امام حسین علیه السلام، چون خواب دیده بود حضرت عیسی رو پیامبر اسلام رو، بعد بشارت بهش داده بودن که تو به دست فرزند پیامبر مسلمان میشی، و با همه وجودش آمده بود که خودش رو عرضه کنه به امام حسین علیه السلام و مسلمان بشه. وقتی گفت من جد شما پیامبر رو در خواب دیدم، امام حسین علیه السلام یه جوانی رو با خودشون آورده بودن مسجد که روی مبارکش پوشیده بود. بعد رو کردن به این جوان، فرمودن پسرم رو تو باز کن. این آقازاده به محض این که نقاب از صورت برداشت، مرد مسیحی شوکه شد، صدا ازش بلند شد و قش کرد به زمین افتاد. همینجور خدا خدا میکرد، یا اولالعجب میکرد، اظهار شگفتی میکرد. آرامتر که شد، حالش که جا اومد، پیامبر فرمودن، فکر کرد خود پیامبر رو دیده. این میگفت به خدا قسم من همین آقا رو دیدم، همین آقا در خواب من آمد. امام حسین فرمودن این پسر من علی است، اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن. حالا بماند چرا امام حسین علیه السلام علی اکبرش رو آورد با خودش مسجد. حالا همه مردم مدینه نظارگر این جریانن. فوق العاده علی اکبر عالم به صدا شبیه پیغمبر، نه فقط تو قیافه و راه رفتن، چون فداشون بشن بنی هاشم هر وقت دلشون برای پیغمبر تنگ شد قد و بالای علی رو تماشا میکردن، یه لذتی داشت برای بنی هاشم. خلق و خوی ایشون هم فوق العاده شبیه پیامبر. این میراث، این وراثت، این ژن اثر خودشو میذاره. امروز به ما امت اسلام دستور ویژه داده شده که سادات بنی فاطمه رو، سادات بنی هاشم رو، سادات علوی رو حرمت کنیم، احترام کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن، چون یه نفر شبهه کرد گفت آقا اینا بعضی هاشون خوب نیستن، ممکنه اخلاقشون فلان، حضرت فرمودن اونایی که خوبن که خوبن، اونایی هم که خوب نیستن به حرمت ما احترام کنید. امروز یک سید از نسل اهل بیت، از نسل بنی هاشم حرمت داره تو جامعه اسلام. اساتید بزرگوار ما به بچه سیدا تکلیف میکردن نشانه بذارید تا مردم بشناسن شما رو، حرمت کنن. اگه خدای ناکرده یک نفر به سیدی، به فرزند پیغمبر بی احترامی کنه، خدا فقط به دادش برسه. لذا ایشون تکلیف میکردن بچه سیدا رو، اهل مسجد رو، گاهی میگفتن نشانه بذارید آن یه کلاهی، یه شالی، یه چیزی، مردم بشناسن شما از اولاد پیغمبری، حرمتتون کنن. و ما در تاریخ دیدیم فرزندان پیامبر تاج سر بشریتن، بهترین علما، بهترین دانشمندان اسلامی از نسل فاطمه، از اولاد پیغمبرن. همیشه هم تا تاریخ هست همان گونه که خدا وعده کرده، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این نسل، این ذریه تا دنیاست تاج سر بشرن، و همچنان خیرشون که از نسل فاطمه هم به بشر میرسه. این تأثیر میراث، تأثیر آبا و اجدادی، تأثیر اون خصوصیاتی که با ارث به انسان میرسه اینقدر زیاده. در بین دختران امام حسین علیه السلام هم فداش بشم، نازدانه رقیه خاتون خیلی شبیه حضرت فاطمه بوده، خیلی دوست داشتنی بوده. عجیبه، الله اکبر ولله الحمد، که به هر حال مصائبی در سر اهل بیت امام حسین علیه السلام آمد که درخشانترین ستاره های نبوی تو خانواده امام حسین بود. نه فقط علی اکبرش یا رقیش، سکینه خاتون همینطور از برجسته ترین زنان دانشمند عصر خودش بوده، حضرت سکینه خاتون. از اون طرف علی اصغرش، عالم به فدای امام حسین علیه السلام و اولاد پاکش، که خدای متعال توفیق زیارت کربلای معلا رو به ما عنایت بکنه و همنشینی و همسایگی ارباب من سید الشهدا علیه السلام رو قیامت نصیبمون کنه ان شاء الله تعالی. اون وقت در این عامل وراثت و ژنتیک به اصطلاح امروزی ها، نطفه، خون و شیر اثر داره، که نطفه مربوط به پدر هست و به مادر. خون هم دو تا معنا داره، یه وقت هست اون خون مادر رو میگیم که 9 ماه طفل در رحم مادر از خون مادر تغذیه میکنه و تمام حالات روحی، روانی، جسمی، اخلاقی و معنوی مادر منتقل میشه به فرزند. حتی امروز میان اونایی که نگاه مذهبی و نگاه معنوی به انسان ندارن، میگن شما اگر میخواید بچه ریاضیدان بشه، وقتی تو شکم مادر هست بگو مامانش جدول ضرب حل کنه. یعنی این مادر جدول ضرب حل بکنه، بچهش فردا در ریاضی قوی میشه. من چه کتابی میخوندم که نویسندهشم به حساب محقق بود، و حالات مادر فوق العاده تاثیر. یه وقتم هست میگیم خون، چون هم نطفه و هم شیر از خون تولید میشه، هم در پدر و هم در مادر، لذا اگر یه پدری بگه خون من تو رگای بچه هامه کاملا درست گفته، اگه مادرم بگه خون من تو رگ این بچه هست کاملا درست گفته، اگر شما به نسل مثلا نواهای دختریتونم بگید خون من تو رگاشه درست گفتید، اگر راجع به نواهای پسریتونم بگید خون من تو رگاشه درست گفتید، تازه شما اگر دختر داشته باشید فرزندان شما بیشتر، نواهای شما بیشتر به شما شباهت خواهند داشت. تفاوت اثر نطفه زن و مرد اینجاست که مرد مشخص میکنه فرزند پسر بشه یا دختر، برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن این زنه که مثلا پسر میاره یا دختر. این اشتباهه، زن هیچ تقصیری نداره بنده خدا، البته تقصیری هم نیست، پسر نعمت، دختر رحمت الهیست، دختر مثل یک نسیم رحمتی است که به یه خانواده میوزه. اهل بیت توجه ویژه داشتن وقتی یه نفر دختر میآورده، تبریک ویژه بهش میگفتن، سفارش میکردن باش مهربان باشی. خداوند از نسل فاطمه که دختر پیغمبر اولاد پیامبرش رو هدیه کرده هستی. هیچ وقت نباید نگاه دوگانه داشته باشیم به پسر و دختر. ان شاء الله سالم باشن، خوب تربیت بشن، دنیا و آخرت باعث عزت و آبرو میشن. همیشه دعای ارزشمند و ربنای قرآنی آیه 74 سوره مبارکه فرقان هست، انشاءالله ورد زبانمون باشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا بر ما ببخش، این لطف رو در حق ما بکن، این شایستگی رو به ما بده. اولا همسر و فرزندان ما نور چشم ما باشن. وجعلنا للمتقین اماما، من و خانواده و نسل من رو برای اهل تقوا پیشوا بگردان. این ارزش داره. امیرالمومنین فرمودن لا میراث کل ادب، هیچ میراثی از گذشتگان برای آیندگان به ادب و اخلاق نمیرسه. ما فکر نکنیم حالا من بمیرم چقدر نمیدونم خونه چی به جا بذارم برای بچه هام، پول چقدر تو حسابشون باشه، چقدر ارث بذارم که بعد از من حالا یا بگن خدا بیامرزش یا نگن خدا بیامرزش. این تکلیف ما نیست، تکلیف ما اینه که فرزندمون رو خوب تربیت بکنیم. شما انشالله فرزند با تربیت داشته باشی، خدا از شما مهربانتره به اولادمون، بالاتر از این که من به فکر آینده بچه‌هام باشم خدای مهربان به فکر بنده هاشه. هیچ وقت یقه من پدر رو نمیگیرن روز قیامت که تو مردی چقدر مال به جا گذاشتی برای بچه‌هام، اصلا دست ما نیست. فی السماء رزقکم و ما توعدون، اون چه که خدا عنایت بکنه، اون چه که ظرفیتمون باشه، اون چه که بر اساس اون امتحان و ابتلای ما باشه، اما اون چه که به خاطرش یقه ما رو خواهند گرفت تربیته. که شما چی بار آوردی؟ همین اول چه ویژگی هایی فرزند من از من به ارث برد؟ یه بند خدایی کارایی کرده بود برای یک میتی و ارثشون و تقسیم و فلان و بچه ها و کلی دعوه ها رو خوابونده بود، و یه سالی بنده خدا دیگه پدرش در آمده بود تا اون، چون وصیت کرده بود اون بنده خدا ثروتمند که مثلا شما بیا وصی من باشی، بچه های من با هم دعوا میکنن، تو این مال تقسیم کن، خلاصه کار قانونیش و اینها. بعد مزدی هم براش در نظر گرفته بودن و همون پدر وصی و اینا. بعد این بچه ها هیچ چیم نداده بودن بنده خدا، گفته بودن ببین دست درد نکنه، ولی پدر ما فقط مالشو برای ما به ارث نذاشت، خصاصتش هم به ارث گذاشت. همه این مالی که میبینی پدر ما جمع کرده هیچ چیشو به ما نمیداد تا وقتی زنده بود، فقط مالشو به ما ارث نداده. این خصوصیت خسیس بودنش هم نذار شرمنده از ما پول طلب نکنه، به تو به خاطر زحمتایی که کشیدی بخوام پول بهت بدیم، نه، چون مالش نبوده، فقط این خصاصتش هم به ما خلاصه به ارث داده. من در همین بخش اول همین عامل اول عامل وراثت و ژنتیک نکاتی عرض بکنم، چه در بحث نطفه و انعقاد نطفه، چه دوره بارداری که مادر به طفل به هر حال از خونش طفل تغذیه میکنه، چه دوره شیرخارگی طفل، هم نطفه هم خون و هم شیر عواملی درش هست که خصوصیات رو منتقل میکنه. شیر مادر، شما ببینید شیر یک زن اگر یه طفلی یک شبانه روز از پستان یک زن غریبه شیر بنوشه میشه محرم، میشه درست مثل فرزند خودش، یا 15 مرتبه به صورت متناوب اگر بچه غذا خوره که احکامش به جای خودش بیان شده. چرا این خانم به این بچه به این نوزاد پسر شیر بده؟ چرا بشه محرم؟ از این شیری که از پستان این مادر منتقل به این بچه میشه ویژگی های ژن های منتقل میشه که اونو میکنه مثل بچه خودش، میتونه روشو ببوسه، محرم با بچه هاشه و نمیتونه با بچه های خانم ازدواج بکنه، فقط ارث نمیبره چون اون حقوقی که مسائل مالی و اینها هست این دیگه اینجا جایگاهی نداره، ولی به لحاظ فیزیولوژی بدنی و روحی و روانی این نوزادی که از این خانم شیر خورده درست مثل بچه خودش بهش محرمه. پس هم نطفه و هم خون و هم شیر. لذا حالا از بعضی از ماها که گذشت، حالا ما پیر مردای بیدندون محاسن سفید، خلاصه اونایی که هنوز اهلشن و انشاءالله عرضشو دارند، هنوز خلاصه میخوان اولادی داشته باشیم، به این نکته توجه کنیم که فرض قبل از آنی که بگیم خب حالا ما چقدر داریم، خونه دارم آیا فلان، چون جوانای حالا وقتی دغدغه بچه دار شدن دارن هم اول به این فکر میکنن پول چقدر داریم، اینم نشانه ضعف ایمان و توکل ماست، مگر نه هر بنده ای رو خدا در این عالم بیاره هدیه کنه به بشریت روزیش هم باهاش حواله میکنه، ما چی کاره؟ ما یه وسیله ایم فقط، پدر یه وسیله است، ما بیشتر از یه وسیله نیستیم. گاهی وقتا البته پوز میدیم برای زن و بچه‌مون، من اگه نباشم شما از گشنگی میمیرید، نه این در حد پوز دیگه، بیشتر از یکی نیست، خودمونم میدونیم کاره ای نیستیم. البته خانم ها باید مرد رو سایه خدا ببینن بالا سرشون ها، حواسا جمع باشه، سایه خدا این سایه ایست که خدا بالا سر من قرار داده، حرمت مرد رو نگه داره، ولی ما مردم حواسمون باشه اینا روزیشون از خدا میگیرن، ما وسیله ایم. شب ولادت اشکالی نداره گاهی نکاتی بگیم، شما لبخند میزنید قربونتون برم، به هر حال دیدید گاهی وقتا یه نفر میمیره، یه مردی میمیره، وقتی میمیره وضع زن و بچهش بهتر میشه؟ ما که دیدیم، شما رو نمیدونم. گاهی وقتا میبینید شما یک پدری 50-60 سال زحمت کشیده فلان، بعد میبینی که در طی 4-5 سال خدا انقدر به یکی از بچه‌هاش میده که این پدر تو 50 سال نتونسته جمع بکنه. اما اون چی که باید دغدغه ما باشه که اولا این بچه اگر خواست از من ارثی ببره، چون فقط قیافش که نیست که مثلا من آرزو کنم پسرم قیافش مثل من باشه، دخترم مثلا قیافش خوشگل باشه فلان، اخلاقم هم ارث میبره، حتی طب، حتی مثلا پدری که گرم مزاجه، مادری که سرد مزاجه، بر اساس اینکه ژن زن غالبه یا ژن مرد غالبه، طبع و طبیعت پدر مادرم منتقل میشه به بچه، یعنی اینم وراثتیه. الان شما بیماری خدای نکرده مثلا نگران بیماری های قلبی باشیدم، اولین سوالی که پزشک از شما میکنه میگه آیا سابقه بیماری قلبی در خانواده شما هست یا نیست، یعنی حتی اون طبیعت مزاجی هم از طریق پدر مادر منتقل میشه به بچه ها. لذا نگران این باشیم، استغفر الله و اسأله توبه، توی ماه رجب خیلی استغفار کنیم، من چی ارث دادم به بچه ها؟ کدام ویژگی مثبت از من به فرزندم منتقل شده؟ پاکی من، تقوای من، سخاوت من، اینکه اهل قرآنم، کدوم ویژگی؟ بد اخلاقی؟ چون گاهی بعضی بچه پسرها که خیلی اذیت میکنن و شرارت میکنن، این خانوما اینجور میزنن به پیشونیشون، میگن یه شانس منه باباش یکی بود شده دوتا، این باباش کم از دست باباش کشیدم که از دست ایم باید بکشون. کار به روزه که میرسه آدم لهجه مشهدیش گل میکنه. اصلا گاهی بعضی حرکات میبینی درست شبیه پدرش، یا همونطور که قیافه هم اینطوریه، گاهی شما میبینید دختری خدا بهتون میده اصلا راه میره همه ره شما رو یاد مادرتون میندازه، یه پسری خدا به شما میده میبینید یاد مثلا هی پدر بوده، میبینید قیافه شبیه پدر بزرگتون. من خودم برخورد داشتم به خانواده تو مشهد، نه فرزند فوق‌العاده‌ای داشتن، خود پدر مادرم هم مونده بودن تو کار این بچه، گرایش های خیلی زیبایی داشت به سمت امام رضا و معنویت و قرآن، اصلا هم به سایز بابا ننش نمیخورد، خود پدر مادرش هم میگفتن این بی هیچ کدوم از ما نرفت. بعد مادر این پسر یه نکته ای رو میگفت، میگفتش که مادر بزرگ شوهرم انگار جده این پسر، مادر بزرگ باز پدرش گفته بوده این بچه از وقتی که متولد شد تا همین الان که 7-8 سالشه اصلا مو نمیزنه شبیه پدر منه، خدا بیا مثلا پدر بزرگ پدرش، نه پدر بزرگ پدر بزرگش. بعد یه عکسی هم در آورده بودن مادر این بچه، میگفت قیافه، بعد این مادر بزرگه تعریف میگده تمام کارا و اخلاق و روحیات این بچه به همون پدر بزرگه رفته، خدا بیامرزش، از خودش ارث به جا گذاشته. من خودم حدیث دیدم خصوصیات انسان تا 7 نسل آدم اثر داره، یعنی که الان من مثلا حسن خلق داشته باشم، الان اگر من سخاوت داشته باشم، الان اگر من بالاخره سخاوت که به قیافه ما نمیخوره، حالا شاید شما یکی باید چیزی داشته باشه که بعد بگیم سخاوتمند، تا 7 نسل من این ویژگی منتقل میشه. تو بحث ازدواج ما به خانواده ها و جوان ها تأکید میکنیم حواستون به اصالت خانوادگی، ولی باشه ببینید چه خانواده ایه، ببینید چه نژادیه، از چه نتاجیه، از چه ظرفیتی این دختر بزرگ شده، از کدوم دامن، از کدام پدر، از کدوم مادر، از کدوم فرهنگ. حتی ما سفارش ویژه داریم برای همسر اختیار کردن که مثلا زنی بگیرید اینجوریست که حالا بماند، میترسم به هوس بیفتیم، باز ایام هم که ایام مبارکیست یهو کار بیخ پیدا کنه. سفارشات جالبی تو این زمینه داریم که ما وقتی که بحث تربیت رو شروع کردیم اساتید میگفتن مسئله تربیت از ازدواج شروع میشه، یعنی از اون وقتی که میخوای زن بگیری یا میخوای شوهر کنی باید حواست باشه برای آینده تربیت بچه ها، چون فرزندان تو از دامن این زن میخوان رشد کنن، از نطفه و پشت و تکیهگاه این بچه ها ریشه شون پدرشونه، ببین داری با کدوم مرد ازدواج میکنی. به هر حال اون چه که مسلمه و نمیشه انکار کرد اینه که ما بسیاری از ویژگی هامون ویژگی های پایه‌ای. ببینید ما نمیخوایم مسئله تربیت رو انکار کنیم، ما فعلا تو آما 5 عامل داریم، 5 عامل در شکلگیری شخصیت انسان تأثیر داره که یکیش این وراثت و ژنتیکه، نطفه و شیر و خون و اون بالاخره نیت پدر و اون پاکی مادر و لقمه حلال و اون شیر. همیشه قدیمی ها وقتی یه نفر میدیدن بالاخره کار مثبتی میکنه میگن رحمت خلاصه به شیری که خوردی، خدا پدرتو بیامرزه، خدا میدن آبا و اجدادتو، عجب میراثی گذاشتن اینا از خودشون. وقتی یه خانواده اهل سخاوتن، اهل مردمداری هن، اولین چیزی که به زبان انسان جاری میشه این این نتاج و این ذریه و این خانواده است، اینا عجب خانواده با برکتی هست، اینا ماشاءالله پسرشون، دخترشون، برادر، همشون ماشاءالله اهل خیر هست، برم لذت میبره. این عامل اوله. میدونید نقش خون و شیر و نطفه مثل مثال من بخوام بزنم مثل فوندانسیون و اون آلماتور بندی و اون اسکلت اولیه یک بناست و این خیلی اثر داره در آینده تو تربیت. کسی که ذاتش ذات محکمیه، قویه، شیری که خورده شیر واقعا، مادر با وضو بهش شیر داده، نطفه نطفه از پدر وضو داشته، پدر اسم خدا رو بر زبان جاری کرده، حواسشون به حلال و حرام بوده، پیامبر ما پاکترین انسان روی زمینه. این ساعت روبرو من خرابه؟ خب زودتر میگفتیم. من همش فکر میکنم 8:30، این نگاه میکنم 8:30، هنوز 8:30، این 8:30 برای چی رد نمیشه؟ حالا میدیم با 4:30. این نکته رو بگم لذت میبرید و عرضم رو جمع بکنم دیگه، توضیحات من فکر میکنم خستتون میکنه بیشتر. توجه دارید همه شما بزرگواران؟ ببینید ما یه سری استغفارها و توبه های جدی بدهکاریم به خاطر بچه هامون، خیلی چیزها رو رعایت نکردیم. مادر شیخ انصاری گفته بود من حتی نصف شبم بلند میشدم، مثلا نصف شب بود بچه شیر میخواست، بلند میشدم وضو میگرفتم بعد میامدم به بچه شیر میدادم. این مادر حاجی واله از اساتید اخلاق حوزه مشهد که واقعا یک تکه نور بود، چون میگفتن مادرش دائم الذکر صلوات بوده، همیشه این زن بر زبانش صلوات جاری بوده، همیشه شما صلوات بفرست اللهم صل علی محمد. پیامبر عظیم الشأن ما پاکترین انسان روی زمینه، همه قبول داریم، همه عالم قبول دارن، حضرت خدیجه سلام الله علیها همینطور. اگر فاطمه زهرا فاطمه زهرا شده، ببینید ظرفیت تولد فاطمه زنیست مثل خدیجه، یعنی مادر. لذا در یک حدیثی من میخوندم پیامبر به فاطمهش فرمود فاطمه جان تو اگه اینجوری شدی چون مادری مثل خدیجه داشتی. این مادر باید ظرفیت داشته باشه که همچین دختری ازش متولد بشه. یگانه است برای خودش حضرت خدیجه. ما راجع به حضرت خدیجه نمیدونیم، کم میدونیم، تاریخ توطئه داشته راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه زن فقط ثروتمند پولداری نبوده که تو 40 سالگی بیاد عاشق یه جوان 25 ساله پاک بشه. فراتر از تصور ما شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها، جز پاکترین زنان هستی است. خب اینا بهترین زن و مرد، در این حال پیامبر میاد بیتوته میکنه، تو کوه تو عبادت میکنه، شبها روزا چله نشینی میکنه، حضرت خدیجه توی خانه چله نشینی میکنه، روزها روزه، شبها به عبادت، چقدر پالایش، چقدر پاکسازی. بعد که میخواد نطفه فاطمه منعقد بشه، خدا هم میاد دیگه مهر تمام رو میزنه، مزد و پاداش این همه مراقبت پیغمبر و حضرت خدیجه رو میده، طعام و میوه بهشتی هم به این پدر مادر میاره همون شب انعقاد نطفه. برای همینم هم فاطمه انسیت الهوراست، عرق بدن حضرت فاطمه سلام الله علیها بوی عطر بهشتی میداده. پیغمبر میفرمودن من هر وقت دلم برای بوی بهشت تنگ میشه فاطمه رو میبویه، چون اون شب انعقاد نطفه پیامبر و حضرت خدیجه طعام بهشتی میل فرمودن. اونها که بهترین انسانهان این همه مراقبت کردن. انشالله بعد از این حواسمون باشه، حالا بعضیامون که عرض کردم انشالله بهشت از دنیامون که گذشت، ولی اینها رو به جوانها منتقل کنید شما رو به خدا. این پسرای ما، دخترای ما تو ازدواجشون حواسشون به این نکته ها باشه، تو مسئله حیاشون، حجابشون، ایمانشون، تقواشون انشاءالله. ما هم خیلی به درگاه خدا استغفار بدهکاریم. جبران کاستی ها انشاءالله به دعا در حق اولاد باشه. از خطای اولادتون بگذرید. خدا نکنه یه پدری بخواد بچهشو آخ کنه، هر چقدرم بچهتون خطاکار باشه. قربون همتون برم، بچه ما بخشی از وجود ماست. امام سجاد فرمودن حق اولاد به گردن پدر مادر اینه که پدر مادر بدانن این بچه بخشی از وجود این پدره. لذا آدم نمیتونه دست خودشو ببره بندازه دور، اگه بده نصفش از بدی ماست. اولاد صالح و پاک داشتن شایستگی میخواد. آیا داشتیم این شایستگی رو؟ آیا این مراقبت ها رو کردیم؟ آیا حواسمون بود؟ آیا اون شبها؟ آیا وضو؟ آیا ذکر خدا؟ آیا نیت ها؟ و و لذا به دعا فراوان دعا کنید در حق اولادتون، شب و روز، وقت و بی وقت، وقت نماز، وقت قرآن، تو روزه، تو مسجد، تو حرم. نمیدونید دعای پدر مادر چی کار میکنه اولاد. و استغفار نیمه شب، بسیاری از گره های کور زندگی اولاد در استغفارها و گریه های نیمه شب پدر مادر باز میشه. کوتاهی هایی اگر داشتین انشاءالله با دعا و استغفار به درگاه خداوند متعال جبران بکنیم. خب باز هم محضر نورانیتون تبریک مجدد عرض میکنم، دعاتون بکنم دیگه بسه. به حمدالله هم شعر براتون خوندن، هم مدح و ثنا شد، ما دیگه بیشتر از این اذیت نکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب فرمودن که بزرگوارایی که، البته من دعا کنم بعدش انشاءالله، اسمشون اون باقر و نقی و هادی و اینها بود، همینجا که ما انشاءالله دعا کردیم بعدش بیان ظاهرا آوردن، همینجا بیان از آقام لطف بفرمایید تشریف بیارن. چرا شما دست متبرک شما جمعه که اینجا هدیه دادن ما که خاصیتی نداره، شما انشاءالله به دست متبرکتون. اللهم انا نسألوک و ندعوک باسمک الاعظم به حق مولامون حجت ابن الحسن استجب دعواتنا یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرج امام زمانمون برسان، قلب نازنینشو از ما راضی و خوشنود فرما، جان و مال و ناموس و اولاد و آبرو و ایمان ما در پناه امام زمان حفظ بفرما، نسل ما در دنیا و آخرت از قرآن و اهل بیت جدا مکن، به گناه و خطاهامون خدایا ما رو مؤاخذه مفرما، به گناهان و خطاهای ما گرفتاری در نسل و اولاد و ذریه ما قرار مده، ملتهای مظلوم مسلمان یاری بفرما، گرفتاری ها از قاطبه مسلمین مخصوصا جوانامون در طرف بفرما، وسیله کار و اشتغال و کسب رزق حلال و ازدواج پاک و آسون در همه جوانامون فراهم بگردان، مریضها، ملتمسین، منظورین شفا عنایت بفرما، رهبرمون، علما، مراجع، هر کی به دین و قرآن و امام زمان خدمت میکنه یاری فرما، روح و بشارت و ثوابی از این محفل به ارواح طیبه شهدا، علما، صلحا، سادات، ذوی حقوق، امام راحل، اموات و گذشتگان از این جمع، بانیان این بنای خیر، نثار و ایثار بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل
دار. خیلی تشکر میکنیم از بیانات ارزشمند آج آقا، مستفیض شدیم. حضرات آقایان هادی ها و آقایان نقی ها و آقایان باقر ها تشریف بیارن اینجا جایزه بگیرن. آج آقا تشریف بیارن، میفرمایم که خود شما آقا هادی دیگه نیست، هادی نقی، آقای هادی، آقای نقی، مگه شما رو همه تو خونه هادی صدا نمی کنن؟ هادی خونه هستین، هادی سر کارتون. آقا هادی هستین شما؟ آقا هادی بفهم نه واقعا هادی هم آره برای سلامتیتون سلامات بخونست بفرمین شما. آقا آقای هادی بهبه، آقا هادی بفرمین، آقا هادی بهبه بهبه، مبارک باشه. آقا نبود دیگه، آقای هادی، آقای نقی، آقا هادی بفرما، آقا باقر بفرما، آقای باقر شما آقا هادی هستین؟ آقا هادی، ماشاءالله ماشاءالله احسن، برای سلامتیشون صلوات بفرستین. اللهم صل علی